اجازه بدین ما کارآموزان وکالت داریم، وکلای با سوابق کمتر داریم، حاضرن برای شروع کارشون دستمزدهای کوچیک بگیرن. هر وکیل ابتدای وکالتش دستمزد بالا نمیگیره. اگر دعوا دعوای متوسطه به وکیل مجربتر مراجعه کنید. اگر
وکالت اومده اینا،
جناب غزنوی، این که شما نمیذای من صحبت کنم نمیدونم علتش چیه.
اتفاقا خوش... اینجوری نیست. عذرخواهی میکنم، شما با این حرفا نمیتونید حرف خودتون رو به کرسی بشینید.
اجازه بدید من صحبت کنم، مردم قضاوت کنن. وقتی شما اجازه میدید من صحبت کنم، یعنی منطقی پشت کلامتون نیست.
این برنامه گفتگو محوره. شما دارید صحبت
میکنی، منم دارم صحبت. نباید شما صحبت منو قطع کنی. من دارم صحبت میکنم. من این همه به فرمایش شما گوش دادم.
بله.
من این همه به فرمایش
صحبت بکنید و هر چیز غیر منطقی در قالب منطق ارائه بدید.
تشخیصش با حضرت عالی نیست، تشخیصش با شنوندگان محترمه. شما اجازه بدید من همین یه نکته شما رو پاسخ بدم. چرا اجازه نمیدید من پاسخ بدم؟
آقای باقری، شما میفرمایید که ما تخصص لازم داریم برای ورود به
نه اجازه بدید نه
اگر بحث تخصص تعیین ظرفیت برای چیه؟
آقا بنده در شرایطی با جناب قزنه، جناب نورایی، من عرضم با جناب قزنه
جناب نورایی،
من دارم با آقای قزنوی صحبت می‌کنم. اجازه بدین جناب قزنوی، یه موضوعی هست. ببینید الان بحث شما چیه؟ می‌فرمایید ما فعالین اقتصادی به لحاظ این که توانایی پرداخت حق الوکاله رو نداریم.
گفتم این حرف شما، این حرف شما که بی خود دارید می‌زنید به همه ما. من فکر میکنم شنوندگانم یه مقداری
جناب قزنوی اجازه بده من کلامم کلامم منعقد بشه. اگر اشتباه بود حضرت عالی اصلاح بکن.
شما اشتباهه، این که آخر یه چیز غیر منطقی داری.
ما اگر به فرض جناب آقای باقری بخوایم به راهکاری هم برسیم مبنی بر حراست از حرفه‌ای‌گری و تخصص در بحث دفاع از حقوق در واقع موکلین، سازوکارش تعیین ظرفیت نیست. تعیین ظرفیت تنها محدودیت غیر منطقی رو ایجاد میکنه.
ما مشکل ظرفیت قانون وکلا آسیا ماده 32 حضرت عالی میفرمایید
که ما نیازمند وکیل حرفه‌ای هستیم. حضرت عالی این نکته رو میفرمایید. اگر بنده در آزمون وکالت شرکت کردم و از 100 سوال 99 سوال رو پاسخگو بودم و ظرفیت شما 1000 نفر بود و 1000 نفر من بنده نفر در واقع 1001 شدم، 1000 نفر اول هر 100 تا سوال رو پاسخ داده بودن، بنده در اون آزمون موفق نمیشم و با وجود تخصص و سطحی که بنده دارم اون موقع امکان حضور برای بنده نیست. من میخوام بگم که اگر
موضوع بحث ما فرق میکنه،
موضوع اتفاقا موضوع بحث حضرت عالی
قانون وکلا و ظرفیت،
موضوع
بدیم یا شما تو کلام نه
ببینید موضوع بحث اجازه بفرمایید موضوع بحث ماده 32 هست. ما میگیم چرا نباید بتوانند از غیر وکلان بخش خصوصی استفاده کنه. میفرمایید که نمایندگان حقوقی در واقع صلاحیت و تخصص لازمی را که وکلا دارن ندارن. میگیم اشکال نداره، اصلا به فرض که این حرف اشتباه رو که ما قائل نیستیم درست باشه، خب چرا ما شرایط ورود در عرصه وکالت رو حتی برای نخبگان بستیم که اگر تخصص و صلاحیت لازم رو دارن باز امکان ورودش فراهم نشه؟ این مسئله در همه
قانونگذار باید پاسخ بده.
قانونگذار ما باید توجیه کنیم، قانونگذار و حقوقدان ها باید توجیه کنن. چنان که آقای دکتر محمدی فرمودن اگر قانونی اشتباه داره اصلاح میشه و اگر قانونی باید اصلاح بشه، ما حقوقدان ها باید بفهمیم که این قانون اشتباهه و بهشون توضیح بدیم و اونها اصلاح کنن. قانون گذار ما لزوما حقوقی نیست، لزوما اطلاعات و بینش حقوقی نداره. اینها رو ما باید آگاه بکنیم. اگر بنده بیام دفاع بکنم چون قانون هست پس نباید نقد بشه، این اشتباه، چون قانونه باید اجرا بشه. ولی چون قانون هست ممنوعیت نقد قانون نیست. بله باید اجرا بشه، ولی قانون باید نقد بشه. حتی قانون اساسی میتونه نقد بشه، چطور قانون عادی رو نشه نقد کرد؟ ما باید قانون رو نقد کنیم که سر از ناصره قانون تشخیص داده بشه و نتیجتا اصلاح به نفع مردم صورت بگیره.
اجازه بدین که آقای دکتر باقری یه صحبتشون رو منعقد بکنن بعد پاسخ.
ببین من عرضم اینه که خطابم به جناب غزنوی، عزیزان حاضر در جلسه و همه فعالین و محترم اقتصادی اینه که ببینید، همونطوری که خیلی از خدمات در اجتماع سطوح مختلف دستمزدی داره، آماتور داریم، نیمه حرفه‌ای داریم و حرفه‌ای داریم، در کانون وکلا همینطوره. اینکه عده‌ای فکر میکنن همه وکلا درآمدهای نجومی دارن، این یک طرز تفکر بسیار بسیار اشتباه و غلطیه، از ریشه غلطه. فرض کنی یه دعوای سبکه، یه دعوای متوسطه، یه دعوای مهم و کلانه. خب اگر این دعوا دعوای سبکه،
آقای دکتر اینا رو که چند بار شما فرمودید،
آقای دکتر از آقای
نظارت داریم، آیا مدیر عامل فقط باید لیسانس مدیریت داشته باشه؟
آقای غزنوی،
آقای غزنوی نظارت مدیر عامل بشه؟
آقای غزنوی اجازه
حفاظت از صوت شما
که آقای غزنوی اجازه بدین صحبت آقای باقری منعقد بشه بعد پاسخ.
آخه چند بار این مطلب رو
هی تکرار میکنم، آقا شما گوش، من حق دارم از وقت خودم صحبت کنم، شما نمیتونید تشخیص بدید من باید چی بگم چی نه. همونطوری که حضرت عالی هر چی خواستید فرمودید ما گوش دادیم.
بفرمایید،
استدعا منه یه دو دقیقه تعامل کنید بعدم فرمایش شما رو میشنویم. ببینید موضوع اینه که میگن که به دلیل این که ما توانایی پرداخت حق الوکاله نداریم.
بنده اینو نگفتم، باز تکرار نکنید لطفاً.
آقای غزنوی بذارید صحبتشون تمام شه، انتهای صحبت.
من این حرفو نزدم، متاسفانه ایشون بازم داره.
ببینید اصلا موضوع بحث اینه دیگه جناب غزنوی، موضوع بالا بودن حق الوکاله است دیگه.
فعالین اقتصادی، مغز نامه فعالین اقتصادی اینه، میگن همونطوری که شما به به دولت اجازه دادید از نمایندگان حقوقی استفاده کنن، به ما هم اجازه بدید از نمایندگان حقوقی استفاده کنیم. چرا؟ چون پرداخت حق الوکاله هزینه های کلانی به شرکت ما تحمیل میکنه. بذارید این امتیازی که دولت استفاده میکنه و هزینه هاشو با استفاده از کارشناساش پایین اومده، هزینه های خدمات حقوقی ما هم چی بشه؟ کاهش پیدا بکنه. موضوع اینه دیگه. خب من دارم عرض میکنم دعوا در سه مقطع ممکنه مطرح بشه، سه تا ماهیت ممکنه داشته باشه: سبک، متوسط، سنگین. اگر بحث سبکه، خب شما میتونید به همون دستمزدی که به کارشناس حقوقی میدید به کارآموز وکالت بدید. کارآموز وکالت هم تا یک حدودی از نظر ریالی و غیر ریالی، غیر مالی میتونه وکالت بکنه. قطعاً یک فردی که دانش آموختی حقوق هست، آزمون وکالت هم در این رقابت مشکل شرکت کرده، مقداری هم کارآموزی کرده، حتماً ترجیح داره بر یک دانش آموختی حقوقی که فقط لیسانس حقوق داره. اگر دعوا متوسط، وکلایی هستن، پروانه وکالت دارن، وکیل پایه یک هستن، 3 سال 4 سال سابقه کار، حاضرن دعوای متوسط رو قبول کنن. اگر دعوا جنبه حیاتی برای شرکت داره، هیچ عقل سلیمی ایجاب نمیکنه من بیام هست و نیست یه شرکت رو به یک دانش آموخته حقوق با لیسانس حقوق بدم.
معادله 14
میخوام اینو هم، حالا 12 14 هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. جناب آقای فروزنده، هر دانش آموخته حقوقی لزوما هنر وکالت نداره. من بسیاری از دانش آموختگان حقوق در سطوح بالا رو میشناسم، چون کار وکالت ندارن، یه دادخواست مطالبه مهریه بگی نمیتونن بنویسن. بنده مسئولیتی داشتم در یک مجموعه بزرگ حقوقی، بسیاری از افراد حالا یا آشنا بودن یا به هر حال از طریق ارتباطات یا واقعا جوای کار بودن، معرفی میشدن دانش آموخته حقوق بودن که بیان در مجموعه ها به عنوان کارشناس کار بکنم. بنده مشروط کرده بودم به مصاحبه حضوری که شخص خودم ازشون سوال بکنم. حقیقتا عرض میکنم دلیلی نداره بخوام اغراق بکنم. 20 نفر 24 5 نفری که در اون چند سالی که من در اون مجموعه بودم به من معرفی کردن، یک نفرشون از مصاحبه من قبول شد، اونم شاگرد اول آزمون وکالت بود، بین 10,000 نفر اول شده بود. ایشون موفق شد سوالهای بسیار ساده و ابتدایی منو جواب بده، که من به اونایی که اینا رو معرفی کرده بودم میگفتم عزیز من من با این مصاحبه کردم، تست کردم، این ابتدایی ترین مسائل حقوقی، من چطور میتونم ایشونو بکنم مسئول حقوق یک مجموعه اقتصادی بزرگ؟
حضرت عالی داری فلت میکنی. بنده الان اگر از حضرت عالی تخصص حقوق اداری نداشته باشین، قانون امروز مجلس رو بپرسن پاسخگو نمیتونین باشین. چطور اینها رو با هم فلت
میکنی؟ اصلا هدف ما کلا
دعاوی محاکم، بله، مگر دیوان عدالت اداری بخش های مهمی از دعاوی ما رو تشکیل شامل نمیشه.
مسئله اینه که
شما در دیوان عدالت اداری هم حاضر میشید بدون یک جزوه پاس کردن، بدون یک آزمون دادن. همین وکلای شما وقتی ما بحث تخصصی شدن وکالت رو هم مطرح میکنیم، میگین نه، وکیل شما هم دعاوی حقوقی، هم دعاوی کیفری، هم دعاوی اداری، هم دعاوی در سطح بین الملل، همه رو میخواد ورود کنه.
معتقدید این وکیل تجربه کامل نداره؟ چطور یه دانش آموختی حقوق صفر کیلومتر بعد سوال بنده اینه،
شما میگین یک استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق و دیگر دانشگاه اینا 0 کیلومترن، ولی یک فردی که از دانشگاه پیام نور نمیدونم کجا آزمون وکالت شما رو با 4 تا تست زنی قبول شده باشه، اون میتونه در دوره کارآموزیش هم وکالت بکنه. این چه منطقیه؟ کجا شما بحث حرفه‌ای؟ اگر بحث حرفه‌ای هست،
عرض می‌کردم که اگر موضوع ما
بحث کانون وکلا نیست، بحث رویه غلط، فارغ از این که کانون وکلا باشه یا هر نهاد دیگه‌ای باشه.
جناب دکتر،
من از قانون وکلا نیوردم، شما میگید مدنی. اگه
من عرض می‌کنم
دیگران، اگر قانون وکلا شما بفرمایید الان قانون وکلا باشه، مرکز وکلا مشاوران خانواده قوه قضاییه، هر نهادی دیگه ای باشه، ما داریم میگیم رویه‌ای که غلطه غلطه. حالا هر کسی پایگزارش باشه،
شما اثبات کن استفاده از کارشناسان حقوقی برای فعالین اقتصادی ترجیح داره بر وکلای حقوقی.
شما اثبات کنید که افرادی که حوزه حقوق اداری درس خوندن، دکترا گرفتن و سالها کار کارشناسی در حوزه حقوق اداری کردن، اینها تخصصی اجازه بفرمایید، بنده تخصص دکترا حقوق عمومیه، چند درصد پرونده های محاکم ما مربوط به این حوزه هست؟
محاکم،
بله، بفرمایید.
امور جزایی،
خب چند درصد؟ بفرمایید که دیوان ما فقط سالانه بیش از 300,000 پرونده داره، فقط دیوان عدالت اداری ما. بعد وکیلی که در واقع در حوزه کیفری تخصص داره میاد در این پرونده ها دخالت میکنه، از چه جهتی این طرف صلاحیت داره ولی اون فردی که دکترای حقوق اداری داره صلاحیت نداره؟ شما اونجا که بحث حرفه‌ای‌گری رو بعد مطرح کنیم نمی‌کنید، اینجا که نباید مطرح. سوال بنده اینه، بله، سوال بنده اینه که اگر ما میایم این رو مطرح می‌کنیم که حرفه‌ای‌گری لازم هست، پس تخصصی کردن وکالت هم لازم هست، پس
لازم هست.
بله، اگر پس چرا تا الان به این موضوع نپرداختین؟ پس چرا مطرح نمی‌کنین؟
این چه ارتباطی به ماده 32 داره؟
ارتباطش به ماده 32 هم همینه که شما فرمایید نماینده حقوقی تخصص ندارد، پس نمی‌تواند. جایی که وکیل شما تخصص داره میتونه.
بنده عرض کردم وکلای باطنی،
شما وکیل کیفریتون میتونه در مباحث حقوقی ورود کنه، در مباحث اداری ورود کنه، درسته که تخصص نداره، ولی نماینده حقوقی که تخصص داشته باشه در حوزه مربوطه به خودش، 20 سال 30 سال در اون اداره در حال کار هست و تخصص داره و به تمام موضوعات اشراف داره، میگین ایشو تخصص نداره؟ اون وکیلی که در دوره کارآموزی است اون تخصص داره.
همون فرد با 30 سال سابقه کار بعدا میاد
با 30 سال بگیره. چرا با 10 سال نیاد پروانه وکالت بگیره؟
قانون اصلاح بشه.
پس اینجا باید قانون اصلاح بشه، در ماده 32 نباید بیاد اصلاح بشه.
به همچین فردی پروانه وکالت
به کسی که 10 سال داره کار کارشناسی در یک شما اداره میکنه، در یک سازمان میکنه، نمیشه پروانه داد. به فردی که یک آزمون داده در دوره کارآموزیش است میشه اختیار وکالت داد.
حالا شما آزمون شرکت کردین، ان شاء الله قبول.
بنده آزمون دادم، بله، رتبه‌ای که بنده سال پیش آوردم نزدیک به رتبه های قبولی بود،
ان شاء الله قبول،
ولی بدون یک روز مطالعه. بنده دارم عرض میکنم، بله، بنده هم 3 ماه وقت بذارم آزمون رو بخونم، با 4 تا تست زنی ورود میکنم. چه لزومی داره ما شرایطی رو فراهم کنیم که حتما همه افراد، بنده دانشگاه تهران درس خوندم، بیایم همه افراد رو با رتبه تک رقمی با من، بنده نمیتونم وارد این عرصه بشم. یک فردی که دانشگاه پیام نور خونده، حالا بیکار بوده، وقت داشته، گرفته قوانین رو هی مرور کرده، یک کلاسات تست زنی هم رفته، اون بتواند من نتوانم. خب این منطق نیست، این حرفه‌ای گری نیست، این تخصصی گری نیست.
الان داریم از بحث
خارج میشیم،
ما که بحث میکنیم از مسیر خارج
میشیم.
حضرت عالی 10 بار فرمودید که در چه اداره هایی کار کردید، چه سوابقی داشتید، کیا رو مصاحبه کردین. اونها شخصی نیست، بر حرفای بنده شخصی
ایجاب میکنه.
اجازه فرمایید موضوع تخصصی و حرفه‌ای و به نفع مردم تموم بشه، نه اینکه به نفع تأمین منافع خودمون. اگر بنده بخوام در این حوزه مثل حضرت عالی مباحثه کنم، باید بگم که بنده هم امکان ورود به عرصه وکالت رو دارم. اگر حوزه وکالت گسترش پیدا بکنه، فردا پرونده های بنده هم کم میشه، فردا این امکانات برام بنده هم کم میشه. پس بنده نباید بیام این حرفا رو مطرح بکنم، ولی من میام این مطالب رو مطرح میکنم به جهت اینکه دفاع کرده باشم از حق مردم،
از یه جایی حقی که
اصل 35 قانون اساسی برای مردم
شناخته.
زمانمون خیلی کمه، یه لحظه اجازه بدید من یه تقسیم زمانی انجام بدم، دوستانی که کمتر صحبت کردن هم بتونن در صحبت بکنن.
من یه نکته عرض کنم
بفرمایید.
دکتر باقری، آقای دکتر محمدی، شما فرمودید که تو این نامه بحثی که مطرح شده بس هزینه عقل وکالا و ایناست. بس به اون بس مطرح شده، ولی اون بس معلول یه سری شرایطه. علتاش چی بودن؟ علتش یکی بس اجباری کردن وکالته، که یک سیاست کاملا غلطیه، چون حق انتخابو از مردم میگیره. و تو شرایطی که بازار وکالت، حالا شما میگید انحصاری نیست، ما مقایسه کنیم با کشورهای دیگه، تعداد وکلای مسترانه وکیل و جمعیت ما به مراتب پایین‌تره نسبت به متوسط دنیا. اینه
اصلا
اینطور نیست. حالا آمار رو برید نگاه کنید
جناب سنگوله. این
حالا بذار بنده حرفمو بزنم،
بفرمایید شما.
بعد شما به این بنده خدایی که کارآفرینه، خب توی صحنه بوده، با واقعیت‌ها دست و پنجه نرم کرده، اومده نامه نوشته به ایشون، میگید شما نمیفهمید، مثلا یه نفر میدید لیسانس 0 کیلومتر میارید برید از کارآموز وکالت.
من همچین جسارتی نکردم آقای.
دیگه فهمای کلامتون این بود، داش میگید بهش میگید نمیفهمید.
شما که نیت خواهی نمیتونید بکنید فهمای کلام من چی بوده.
کسی که در آزمون وکالت ما قبول شده این میفهمد. خب اینجوری نیست، این بنده خدا هم میتونه بره اونجا، بالاخره دایره حقوقی داره، 4 تا حقوقدان بیاره، از اون فردی میخوان استخدام کنن مثل شما که حالا زحمت کشید برای اونجا مصاحبه کردید، مصاحبه کنن فردی که کار آمده بگه. ما که نمیگیم هر اینا هر کسی رو بگیرن، شرایطش هم در قانون مشخصه. خب این که لزوما کسی 18 ماه مثلا دوره کارآموزی بگذرونه، حالا یه آزمون اختبارم بده، این مهارت کسب میکنه، شیوه مهارت آموزی این نیست. راه‌های بسیاری هست، طرف میتونه بره سرچ کنه لایحه
نویسی. اون که این دوره رو طی نکرده حتما مهارت داره.
کدوم دوره؟ منظورم اینه میتونه اینا رو کسب کنه، لازم نیست که بیاد ذیل وکیل سرپرست، حالا 18 ماه ذیل قانون وکلا باشه.
کجا بره کسب کنه؟
تو همون اداره حقوقی در دفتر حقوقی میتونه تجربه کسب کنه.
قانون وکلا.
من یه سوال نهایی میخوام بپرسم از آقای غزنوی. آقای غزنوی، این سوال رو من از آقای دکتر محمدی پرسیدم، از شما میخوام بپرسم آیا این اجباری بودن وکالت تونسته مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی رو حل بکنه یا نه؟
قطعا نتونسته، قطعا این باعث شده که اخلال بیشتر در کار شرکت ها ایجاد بشه.
جناب فرزنده، مگه قرار بود که اجباری بودن وکالت مشکلات این صنف رو حل کنه؟ اصلا سوال شما مشکلات حقوقیشون رو قرار بوده شما اصلا بحثمون سر همینه دیگه، که میگیم اجباری باشد یا اختیاری، شما میفرمایید وقتی اجباری هست مشکلات رو بیشتر حل
قرار نمون مشکلات شل کنه. سوال باید این باشه که آیا اجباری بودن وکالت مشکل ایجاد کرده؟ اینو ما میخواییم بدانیم.
این که واضحه که مشکل ایجاد کرده، اگر نه که نامه نمی نوشتن قطعا.
خب آیه فرزنده، من یه نکته ای عرض بکنم. ببینید ما بیش از 84,000 واحد صنعتی در کشور داشتیم، حدود 3,000 از این واحدهای صنعتی بالای 100 نفر پرسنل دارن، یعنی حدود بیش از 80,000 واحد تولیدی در این کشور که بخش عمده اشتغال مربوط به این واحدها هست و ارزش افزودهشون نسبت به اون فرزانات یه مقدار کمتر هست، اینها موظفن که از وکیل استفاده بکنن. خب ببینید در این شرایط با این همه پرونده چجوری ما میتونیم از طریق وکلا جواب بیش از 80,000 واحد صنعتی تو این کشور بدیم که هر روز در حال مسائل مختلف حقوقی برشون پیش میاد. قطعا این اجبار راه کشتانی است و این انحصار درست کرده برای یه سنف وکلای محترم که به خاطر همین انحصار هم هزینه های دادرسی توسط وکلا بسیار غیر منطقی و زیاد شده.
جناب غزنوی، من ببخشید
جناب محمدی، آخرین جمله تقریبا برای هر کدوم از بزرگواران یه دقیقه وقت داریم، جمله و نکته آخرتون رو هر کدوم از بزرگواران بفرمایید که ما
نکته آخرم اینه که موضوع و مشکل ما حق الوکال بالا بودن حق الوکال است. بنا به فرمایش شما ما که قبول نداریم. شما نمیتونید بیایید مثلا 1% حق الوکاله های بالا رو معیار حق الوکاله برای تمام وکلای کانون های وکلا در نظر بگیرید. ببینید، من این مثالو دارم میزنم. من میگم اگر مشکل ما حق الوکاله هست، ما باید بیایم اینو حل کنیم، نه یه قانون دیگری رو بیایم که ارتباط به این نداره و شاید تنها علتش این نباشه، بیایم اینو دستکاری کنیم. من یه مثال دیگه میزنم. ببینید، قانون بیمه اجباری که سال 95 تصویب شده، تمام دارندگان وسایل نقلیه رو موظف میکنه که در برابر خسارتی که به اشخاص ثالث وارد میشه بیان اتومبیلشون رو بیمه بکنن. حالا ممکنه تعداد زیادی از رانندگان این اتومبیل هم دارن با ماشینشون مسافرکشی میکنن و حق بیمه‌ای هم که پرداخت میکنن نسبتاً سنگین باشه. آیا اینا میتونن بیان کمپین را بندازن، بگن که نامه بنویسن برای مجلس، بگن که ما چون حق توان پرداخت حق بیمه رو نداریم بیایم قانون رو عوض بکنیم؟ مشکل رو ما یه جای دیگه باید حل کنیم، نباید قانون رو مرتبا بیایم دستکاری کنیم.
متشکرم.
ببینید، قیاس کردن بخش خصوصی و بخش دولتی، ما در اصطلاح علم منطق میگیم قیاس معرفارق، یعنی مقایسه کردن دو موضوع که هیچ مشابهتی با هم نداره. ببینید، یه دستگاه دولتی ممکنه در طول سال مثل یه وزارتخونه هزاران فقره پرونده داشته باشه. شاید برای سیستم دولتی پرداخت هزاران فقره حق الوکاله واقعا سنگین باشه، اما بخش‌های خصوصی، بنده خودم از قدیم تا به حال مشاور حقوقی بخش‌های مختلف اقتصادی بوده و هستم. فرض کنید بنده قرارداد مشاوره می‌بندم در طول سال مثلا ماهی 3 میلیون تومان. وقتی که من اونجا مشاورشون باشم، اگر پرونده وکالتم نصیبم بشه، اگر از دیگران 5 میلیون تومان میگیرم، از اون مجموع 15 میلیون تومان میگیرم. همه این جاهایی که بنده و امثال بنده مشاور حقوقیشون بودیم معتقدن نه تنها ما به اینا هزینه تحمیل نکردیم، بلکه اینها رو در طول سالهایی که در سیستم اینها بودیم با نظارت هامون، با دقت هامون، با ارائه مشاورامون، اینها رو از وارد شدن خسارت های سنگین جلوگیری کردیم و هرگز از ما نخواهن خواست که اون مجموعه رو ترک کنن، بلکه اصرار دارن حتی با تعدیل دستمزدهای ما رو در اونجا نگه دارن. چرا؟ متشکر. چون از اموال و از امکانات و از منافع اون شرکت داریم دفاع میکنیم.
متشکرم آقای دکتر باقری. آقای سنگبر، شما جمله آخرتون
این بفرمایید. توضیحاتی که حالا آقای باقری میفرمان، آقای محمدی ظاهرا اصلا حرف ما رو متوجه نشدن. ما نمیگیم از وکیل سو، ما میگیم اجباری شدنشو بردار، اختیاری کن. بله، اون بنگاه اقتصادی هم میره وکیل میاره میذاره تو من کانسو. شما اجباری کردید، شرایط یه کاری کرد، پدر تولید کننده در اومده.
جناب سنگ،
بنده خدا هر جای
شما، من
لطفاً
وارد نمیشم. موضوع شما بالا بودن حق الوکاله است دیگه.
میگم این معلومه.
من چه لزومی داره
آقای محمد بذارید
اینم شما با این استدلال
ثابت میکنه که معلول این هست؟
حق کسی میتونید دفاع کنید؟
بفهمش.
و همین استدلال نشون میده اون دوره‌ای که شما طی کردید دوره بسیار ناکارآمدی بوده. خب
قشنگتر صحبت کنید جناب
سنگ. بعدش شما میگید این معلول
قشنگی نیست.
ببین، ادبیات قشنگ یه جایی باید با
احترام جلسه رو داشته
باشه. یه جایی باید با واقعیت رو کنار اومد.
متاسفم که
حالا نمیدونم میخوای متاسف باشی یا نباشی.
این شایسته شما نیست.
وارد جدل
ادبیاتی که نه، این ادبیاتی که شما به کار میبرید که
یه جایی باید با واقعیت
قضاوت میکنن که
وقت ما به طور کامل تمام شد. نتونستیم از صحبت آخر آقای غزنوی استفاده کنیم و نتونستیم از صحبت آقای
ما بحث حقوقی داریم میکنیم.
بحث ما
شخصی با هم نداریم.
من بس من شخصی نبودم.
شب بخیر میگم.
من توهینی به شما کردم جناب.
من دارم توهین نکردم. تحلیل به شما.
نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و نجیب و شریف ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. با بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه‌ها همراه لحظه‌های سبز شما هستیم. ضمن اینکه از همکاران خوبم در برنامه زنده گنجینه هم بسیار متشکرم. از همکاران خوبم در برنامه حجره بسیار ممنونم. سرت گرم و دلت شاد و وجودت بی بلا باشد، الهی هر کجا هستی نگهدارت خدا باشد. سرسبزترین بهار تقدیم تو باد، آواز خوش هزار تقدیم تو باد. گویند که لحظه ایست رویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.